سلام به بینندگان عزیز تلویزیون، من محیط هستم. هفته گذشته وقت رو تلف نکنیم، برای اینکه در اساس وقتمون کمتر از یک ساعت و نیمه. هفته گذشته من بحثی رو باز کردم راجع به این که یه پارادوکس، ما گرفتار یه پارادوکس یا تناقض هستیم، که این تناقض هم عبارت از اینه که امپریالیسم امریکا و انگلیس از قرن 19 هم و امپریالیسم امریکا بعد از جنگ دوم جهانی و به ویژه در 30 سال اخیر تمام تلاششون رو به کار بردند برای اینکه اسلام سیاسی رو تقویت بکنند و بالاخره به قدرتگیری اسلام سیاسی در منطقه کمک بکنند و در اساس این برنامه‌شون رو اجرا کردن. و الان ملاحظه می‌کنید که در افغانستان ما چه داریم، در ایران چه داریم، در عراق چه داریم و الان در فلسطین چه داریم و در آینده ممکنه در سوریه و در مصر چه داشته باشیم. و من عرض کردم که تاریخ این در کتاب Devil's Game نوشته رابرت درایفوس، این جز آخرین کتاب هاست، کتاب های زیادی نوشته شده، و این کوشش عظیم امپریالیسم امریکا برای تقویت اسلام سیاسی و به قدرت رسوندن اینها با تئوریسین های معروفی مثل برنارد لوئیس و سیاست مدارای معروفی مثل برژینسکی و دانیل پایپس و غیره و غیره انجام شده که الان همشون یک دل یک جان، به جز برژینسکی البته، در صدد به اصلاح حمله به ایران و حالا خواهم گفت. و پارادوکس در اینه که امپریالیسم از یک سو اسلام سیاسی رو تقویت میکنه و در کشورهای مختلف به قدرت میرسونه و بعد این شیاطین رو شروع میکنه باشون به جنگ کردن و در نتیجه بعد از پایان جنگ سرد دوباره میخوان یک جنگ دائمی، که پریروز یا دیروز دونالد رامسفیلد اعلام کرد تا 20 یا 30 سال آینده ادامه بدن. ما این پارادوکس رو باید، من هفته گذشته این پارادوکس رو ریشه های تاریخی و تئوریکش رو باز کردم. منتها در هفته گذشته اتفاقاتی افتاده که باز هم من مسائل رفتن به ریشه ها رو کنار خواهم گذاشت و میپردازیم به اخبار، که اخبار فوق‌العاده ناراحت کننده است و کشور ما به تدریج در معرض خطر واقعی داره قرار میگیره. برای اینکه قبلا من مرتب به اصطلاح اینجا صحبت اینو کردم که امکان حمله امریکا به ایران یا بسیار کم و یا هیچه، یا در اساس، چون من اینجا صحبت کردم که ما از اصل خردگرایی در حقیقت استفاده می کنیم، ولی من فکر نمی کنم اصل خردگرایی در حاکمیتی که الان هست در امریکا بر شیوه تفکرشون حاکم باشه. و اینطور که معلومه در عرض 2 سال گذشته اینها نه تنها بیکار نبودند بلکه سخت مشغول فعالیت بودند برای اینکه نه تنها فرانسه و آلمان رو با خودشون همراه بکنن، بلکه هند، بعدش هم البته چین و روسیه رو بالاخره از پا در بردن و در آخرین قطعنامه‌ای که آژانس بین المللی در پنجشنبه گذشته گذرون، قرار شد که مسئله اتمی ایران به شورای امنیت فرستاده بشه. و این بسیاری از مفسرین نظرشون اینه که همون قدم هاییست که در مورد عراق انجام شد و در نتیجه منظور من اینه که من باید در حقیقت به نوعی خودم رو تصحیح بکنم و بگم که امکان حمله حتی نظامی به ایران رو نباید رد کرد، در این حد من میخوام. و در نتیجه به جای اینکه وارد بحث های تئوریکی که قرار بود باز کنم، یک سلسله بحث هایی رو میخوام از این هفته باز بکنم. اینه که اگر امریکا و نوکرا و سرسپرده هاش، امریکا به ایران حمله بکنه و سرسپرده هاش بیان، چه بر سر ایران خواهد رفت؟ در نتیجه اولین سوالی که برای خود من مطرح کردم و با عزیزان میخوام مطرح کنم اینه که آیا امریکا میتونه به ما آزادی و دموکراسی بده یا نه؟ این اولین سؤاله. و بعد در هفته های آینده من این مسئله رو باز خواهم کرد که اگر بخواد امریکا نه مردم ایران، نه کارگرای ایران، امریکا بخواد رژیم ایران رو عوض بکنه، چه به جاش خواهد گذاشت؟ چهره هایی که به جای رژیم کنونی خواهد گذاشت کیا هستن؟ و آیا ایران دموکراتیک تر خواهد شد؟ ارزاق مردم ارزون تر خواهد شد؟ زن و بچه مردم راحت تر به مدرسه خواهند رفت؟ جاده ها سالم خواهند بود؟ مردم برق خواهند داشت؟ پرتقال ارزون تر خواهد شد؟ کرایه خونه ها ارزون تر از این چیزی که هست خواهد شد؟ یا اینکه نه، ما عراق برامون درس هایی داره. و این در صورتیه که امریکا بخواد رژیم را عوض کنه و نه مردم ایران، چون این مردم ایران هم که باید این رژیم را عوض کنن. ولی امریکا داره پیش دستی میکنه و در اساس هم در گزارش جورج دبلیو بوش در سه‌شنبه گذشته و هم در صحبت‌های دونالد رامزفلد دیروز، حرکت دموکراتیک مردم رو رهبریشو میخوان از دست مردم بگیرن، از دست کارگرا، از دست دانشجوها، از دست زنا، از دست جنگندگان حقوق بشر و دموکراسی در ایران. دولت امریکا میخواد ابتکار این مبارزه رو در ایران از دست اونا بگیره و به دست خودش و نوکرا و سرسپرده ها و وطن فروشای خارجی بسپاره. هدف امریکا اینه، نمیخواد بذاره در ایران فرضاً کارگرای ایران پیروز بشن، دانشجوهای ایران پیروز بشن به دست خودشون، حقوق بشر در ایران به طور طبیعی و از درون پیشرفت بکنه و مردم ایران زیر پای این رژیم رو خالی بکنن و خودشون بندازنش و یک انقلاب واقعی در ایران صورت بگیره. و ما دیدیم که در انقلاب 1357 چه دخالت فعالی کرد امریکا و چطور انقلاب رو ساقط کرد و یک مشت کسایی رو به قدرت رسوند که به قول مردم روی شاه رو سفید کرد. و الان امریکا در صدد اینه کسایی رو بیاره به قدرت برسونه که با احتمال زیاد روی اینهایی رو که در حاکمیت هستن سفید بکنه. بنابراین من وارد این بحث میشم که آیا امریکا میتونه به ما دموکراسی بده یا نه. از سه جنبه من این مسئله رو بررسی میکنم. یکی جنبه تئوریک قضیه است، بسیار مهمه، یعنی باید از جنبه انتزاعی قضیه به جنبه کنکرت یا ملموس قضیه بریم. بنابراین سه جنبه داره. یکی جنبه تئوریکش رو من بررسی میکنم، یکی مثالهای تاریخیش رو، و یکی اینه که آیا در امریکا دموکراسی وجود داره یا نداره. این سه جنبه رو ما باید بررسی بکنیم. بنابراین من شروع میکنم. به عزیزان من قول داده بودم که تعریفی از فاشیسم بکنم. در اساس این یک بخش از همین تعریفه که ما باید ببینیم در ذات نظام امریکا آیا دموکراسی و آزادی وجود داره یا نداره. برای این کار من رجوع میکنم به یه نوشته ای از رودولف هیلفردینگ. رودولف هیلفردینگ دانشکده پزشکی وین رو تموم کرد، ولی آشکاره که به اقتصاد سیاسی بیشتر از پزشکی علاقه داشته و در نتیجه بعد در سالهای بعد تبدیل به معروفترین یا قدرتمندترین به اصطلاح اقتصاددان حزب سوسیال دموکرات آلمان و اتریش شد. و بعد کتابی نوشت زیر عنوان فایننس کپیتال یا سرمایه مالی، که جزی کتابای کلاسیک. واقعا در اونجا صحبت از امپریالیسم میکنه. در حقیقت امپریالیسم رو جان هابسون قبلش، جان هابسون لیبرال انگلیسی، باز کرده بود تئوریش رو در کتابی زیر همین عنوان، زیر عنوان امپریالیسم. ولی در واقع دومین فردی که راجع به مسئله امپریالیسم صحبت کرد رودولف هیلفردینگ، اقتصاددان حزب سوسیال دموکرات آلمان و اتریش، در همین کتابش که بعداً هم لنین ازش استفاده کرده، هم روزا لوکزامبورگ، و در حقیقت جزء کتابای کلاسیک مارکسیستیه که اگر ما بخوایم راجع به امپریالیسم مطالعه بکنیم جزء کتابایی که باید خونده بشه. پال سویزی در کتاب The Theory of Capitalist Development، یعنی تئوری تکامل سرمایه‌داری، زیر عنوان ایدئولوژی امپریالیسم یه بخش آورده که من بخشهایی از این رو ترجمه کردم و برای عزیزان میخونم که ببینیم به طور کلی امپریالیسم دموکراسی و آزادی رو بر میتابه که به ما بده یا نه. میگه که ایدئولوژی امپریالیسم کاملا مخالف ایدئولوژی لیبرالیسم است. لیبرالیسم در حقیقت تئوری و یا ایدئولوژیه که بگیم از زمان آدم اسمیت بنیانگذاری شده، ولی قبلش هم جان لاک در انگلیس و البته اصحاب انسیکلوپیدی یا دائرة المعارف که هولباخ، دیدرو، روسو و غیره و غیره، روسو البته جزشون نبوده، ولی اینها در حقیقت عصر روشنگری فرانسه رو به وجود میارن و تئوری های لیبرالیسم از اونجا سرچشمه میگیره. امپریالیسم کاملا مخالف ایدئولوژی لیبرالیسمه، برای اینکه لیبرالیسم خواهان دخالت هرچی کمتر دولت در امور مردم و یا جامعه هست، یا جامعه مدنی هست. سرمایه مالی یعنی امپریالیسم در حقیقت رودولف هیلفردینگ بحثش روی سرمایه مالیه، منتها پال سویزی میگه که همون امپریالیسم هستش. خواهان آزادی نیست بلکه خواهان سلطه است و اینا رو باز میکنه که چرا موقعی که سرمایه داری به مرحله امپریالیسم میرسه خواهان آزادی نیست بلکه خواهان سلطه است. خود نظام سرمایه داری یک نظامی است که سلطه به تابعیته، حالا عرض خواهم کرد. ولی امپریالیسم حالا خواهیم دید که حتی از جنبه سیاسی هم خواهان آزادی نیست. یه مختصری من عرض بکنم که در گذار از فئودالیسم به سرمایه داری در حقیقت رابطه یا به اصطلاح اون رابطه‌ای که وجود داره بین کار و سرمایه یک رابطه سلطه و تابعیته. برای اینکه موقعی که کارگر نیروی کارش رو فروخت دیگه در اختیار سرمایه داره و کوچکترین حق اظهار نظری نداره. شما اگر به کورپوریشن های امریکا نگاه بکنید کارگرا و کارمندا حق اظهار نظر حتی ندارن. حالا در ژاپن ممکنه یه کتابی میذارن و اظهار نظرهاشون رو میمیزن، ولی در امریکا به طور کلی این یک ارتش یا یک به اصطلاح پادگانه، یک کورپوریشن که به اصطلاح بورد آف دیرکتور در رأسشه، بعدش مدیریت که نوکر بورد آف دیرکتوره، و بورد آف دیرکتور در حقیقت یعنی به اصطلاح هیئت گرداننده یا مدیریت یا امنا، اینا نمایندگان سهامدارای اصلی هن. بعد مدیریت رو انتخاب میکنن و در زیر اون در حقیقت کارمندا و کارگرا هستن که حق این در حقیقت نوعی استبداد نظامیه، یعنی به اصطلاح به یه پادگان کورپوریشن ها رو مقایسه میکنن از نظر سلسله مراتب. ولی از نظر سیاسی در ابتدا سرمایه‌داری آزادی داده بوده، که حق انتخاب کردن، حق فردیت و جامعه مدنی رو به وجود آورد، نظام سرمایه داری. در دوران امپریالیزم در حقیقت از نظر سیاسی هم دیگه نظام نمیتونه تحمل دموکراسی رو بکنه. بنابراین خواهان آزادی نیست، بلکه خواهان سلطه است. هیچ تمایلی به استقلال حتی افراد سرمایه دار هم نداره، بلکه به عکس خواهان انضباط و محدودیته. از بی‌نظمی یعنی آنارشی رقابت نفرت داره و خواهان سازماندهی خود سرمایه دار است. اینا تمام بر خلاف لیبرالیسم که در دوران قرن 18 و 19 حتی وجود داشته در نظام سرمایه داری، به دوران امپریالیسم که ما میرسیم مرتب به طرف در حقیقت نوعی یعنی دوران رقابتی که از بین میره و قوانین انحصاری غالب و یا حاکم بر نظام سرمایه داری میشه، به طرف انضباط میره حتی برای خود سرمایه دارا و خواهان سازماندهی است. برای دستیابی به این هدف، حالا از اینجا من میخوام عرض کنم که برای رسیدن به این هدف در این حال حفظ و افزایش قدرت خود به دولت نیاز داره. دولتی که از طریق اقدامات حمایتی بازار داخلی رو براش تضمین بکنه و از این رهگذر بازارهای خارجی رو نیز بتونه تسخیر بکنه. امپریالیسم نیاز به دولتی از نظر سیاسی بسیار قدرتمند دارد، دولتی که منافع دیگر دولت‌ها در تنظیم سیاست‌های تجاریشون رو نادیده بگیره. شما دقت کنید که دولت امریکا به هیئت حاکمه امریکا حتی حاضر نیست منافع یا سیاست‌های اقتصادی حتی اروپایی‌ها رو، ژاپنی‌ها رو، چینی‌ها رو نمیتونه بر بتابه تا بذاره اونها هم مطابق منافع ملی خودشون عمل بکنن. نیاز به دولت قدرتمندی داره که منافع سرمایه مالی رو تشخیص بده و بتونه با کاربرد زور از دولت‌های کوچکتر امتیازات مطلوبی براش بگیره. دولتی که بتواند در سراسر جهان اعمال نفوذ بکنه و تمام دنیا رو به قلمرو سرمایه‌گذاری‌هایش تبدیل بکنه. و بالاخره سرمایه مالی نیاز به دولتی چنان قدرتمند داره که بتونه سیاست توسعه طلبانش رو توسعه طلبانه‌ای در پیش بگیره و مناطق نفوذ تازه‌ای براش به وجود بیاره. اینا تمام جزء خصلت‌های امپریالیسم. شما دقت کنید که حدود 100 سال پیش، یعنی 1909 اینا نوشته شده، ولی پال سویزی کتابش رو 1942 می‌نویسه، اینا رو نقل قول می‌کنه و من اینا رو امروز می‌خونم و به نظر من امروز روز هنوز صادقه. اینا پیشبینی‌های رودولف هیلفردین در 1909 بود. دیدیم که دولت آلمان چطور جنگ اول جهانی رو به وجود آورد و امروز روز ما داریم می‌بینیم که جنگ دراز مدتی رو که دونالد رامسفلد پریروز اعلام کرد یا دیروز اعلام کرد. حالا خواهم گفت که برنامه‌های 20 ساله پنتاگون را هم هفته گذشته اعلام کرد که اینا چی هستند. در حالی که لیبرالیسم مخالف قدرت سیاسی دولت بود و می‌خواست سلطه خودش رو علیه قدرت اشرافیت و دیوان سالاری و غیره و غیره برقرار بکنه، یعنی دقت کنیم که تئوری و ایدئولوژی امپریالیسم کاملا مخالف با لیبرالیسمه. برای همینه که الان شما در روزنامه‌ها و دستگاه‌های ارتباط جمعی لیبرال‌ها به طور کلی محکومند تو این کشور و دموکرات‌ها، و اینها در حقیقت سیاست‌های امپریالیستی هن و به نظر من همینطور که گفتم به سرعت به طرف فاشیسم داره میره. و حالا نمونه‌هاش رو خواهم گفت، چون اینا رو ما نمی‌خوایم اصلا شعار بدیم، همه رو با استدلال و با آوردن مثال‌ها. حالا از اینجا وارد این میشه که نیاز به داشتن سیاستی توسعه طلبانه کل جهان بینی بورژوازی رو زیر رو میکنه. بورژوازی آزادی خواه بوده، بورژوازی خواهان آزادی تجارت بوده، بورژوازی خواهان گسترش صلح آمیز سرمایه ها بوده. چه شده امروز؟ نیاز به داشتن سیاستی توسعه طلبانه که که سیاست اصلی امپریالیزمه، جهانبینی کل بورژوازی رو، کل جهانبینیش رو عوض میکنه. بورژوازی صلح دوستی و انسان دوستی رو کنار میذاره، در حالی که طرفداران قدیم آزادی تجارت بر این باور بودن که تجارت آزاد نه تنها بهترین سیاست اقتصادی است، از نظر اقتصادی فکر میکردن بهترین سیاسته، بلکه آغازگر عصر صلح و صفاست. نوشته های فرزان کانت رو اگه آدم بخونه، نوشته های روسو که البته نه، اون یه مقدار فرق میکنه، دیدرو، هولباخ، خود آدم اسمیت، حتی ریکاردو، با اینکه فرق میکنه با آدم اسمیت، تمام اینها دنیایی پر از صلح و صفا میبینن و فکر میکنن که سرمایه داری مسائل بشریت رو حل میکنه و وارد یک دوران طولانی مدت صلح و صفا میشیم. امپریالیزم ولی مدت هاست که چنین شیوه تفکری رو رها کرده، به همسازی منافع سرمایه داران باور نداره و میدونه که مبارزه رقابتی هرچه بیشتر به یک نبرد سیاسی برای قدرت برتر تبدیل میشه و قدرت و زور دولتی جای ایدئال انسانیت رو میگیره. اینا رو من میخواستم عرض کنم که چطور رودولف هیلفردینگ بعد از مطالعه دقیق نظام سرمایه‌داری در 1909 این صحبت‌ها رو میکنه و ما امروز جنبه‌های تئوریک امپریالیسم رو باید باز بکنیم که ماهیتش چیه. حالا آیا این حرفا که در 100 سال پیش زده شده امروز صادقه یا نه؟ و من یک سلسله مثال‌های تاریخی رو میزنم که آیا امریکا برای ملت ما، برای ملت عراق، برای ملت سوریه، برای ملل منطقه و برای بشریت آیا آزادی و دموکراسی میخواسته و میخواد یا نه. و برمیگردم به 1953، یعنی مرداد 32 کشور خودمون. بعضی ها میگن برگشتن به عقب به هیچ وجه لازم نیست، گذشته ها گذشته و به آینده باید نگاه کرد. درسته، ما هم کاملا موافق با این صحبت هستیم. ببینیم بعد از کودتای 28 مرداد که یک تجاوز به عنف به ملت ما بود، بعدش چه شده. در گواتمالا آربنز رو انداختند و یک قاتل به جاش گذاشتند که از مردم گواتمالا تا الان 200,000 نفر رو کشتار کردند و هنوز هم مشغول کشتار هستن. بعدن در کنگو پاتریس لومومبا رو کشتن و دو آدمخوار مثل چومبه و موبوتو رو آوردن. اینها آیا خواهان آزادی و دموکراسی برای افریقا بودن؟ در اندونزی کسی که سوکارنو رو بر می‌داره و سوهارتو رو به جاش می‌ذاره که میلیون‌ها انسان رو کشت و آخر عمرش با 12 میلیارد دلار اومد بیرون و به سرنوشت شوم شاه خودمون گرفتار شد. در گرنادا جوزف بیشوپ رو برداشتن و یک آدمکش رو به جاش گذاشتن. در هائیتی همینطور، در شیلی آینده یا آلنده رو برداشتن و یک فاشیست مثل پینوشه رو آوردن. و در برزیل گولار رو برداشتن و دیکتاتورهای نظامی رو آوردن و همینطور این ادامه داشته تا به امروز که در هائیتی ژان برتران آریستید رو در 2004 برداشتن و گی فیلیپ یک قاتل رو که در خود دادگاه های هائیتی به جرم قتل میباید تو زندان بود به قدرت دارن میرسونن در هائیتی. یعنی اینا صحبت‌های قدیمی نیست، صحبت‌های خیلی جدیده و الان در صدد کودتا در ونزوئلا هستن. بنابراین آیا در تاریخ 50 و چند ساله اخیر بعد از جنگ امریکا خواهان آزادی و دموکراسی برای کشور ما، مردم ما و کشورهای دیگه جهان بوده؟ تاریخش از هرومن الشمس جلوی ماست، ولی باید ببینیم که آیا این دولت و این هیئت حاکمه خواهان آزادی و دموکراسی برای مردم امریکا هست یا نیست. این بخش سوم از این بحث من خواهد بود. عزیزان میدونن که بعد از 11 سپتامبر یک سلسله قوانین در امریکا گذشته که من قبلا راجبشون صحبت کردم. یکیش پیتریوت اکت هستش. لغت پیتریوت به معنای میهن پرستیه که این یک اسم دروغینه، ولی عزیزان فکر نکنن که اسم این قانون پیتریوت هست. این یک قانونی است یا سلسله قوانینی است که زیر عنوان یه چیز یه سطریه که مخففش شده پیتریوت. اینا سلسله قوانینیه که عرض میکنم که چه چیزهایی را از ملت امریکا میگیره. در اساس ملت امریکا اگر کتابی بخوان از کتابخونه بگیرن، کتابدار کتابخونه بدون اینکه به اون کسی که کتاب گرفته باید به FBI گزارش بده، یا FBI اگر ازش خواست باید بهش گزارش بده که اینهایی که میان توی کتابخونه چه کتابهایی رو قرض میکنن یا چه کتابهایی رو میگیرن و میخونن، بدون اینکه به گیرنده یک کتاب اطلاع داده بشه. من نمیدونم در چند کشور دنیای همچین چیزی وجود داره، از جمله در جمهوری اسلامی من نمیدونم این وجود داره یا نه، ولی در امریکا این وجود داره. یعنی شما اگر برید در یک کتابخونه عمومی امریکا به کتابی بگیرید، همیشه در معرض این خطر هستید که اسم شما به FBI گزارش داده بشه. اگر شما برید در کتاب فروشی و کتاب بخرید، کتاب فروشی هایی مثل بانز و نوبلز یا بوردرز موظف هستن که اطلاع بدن که کی چه کتابی خریده. اگر البته شما از آمازون یا سایت های اینترنتی کتابتون رو بخرید و با پولتون رو هم با کردیت کارت یعنی کارت اعتباری بپردازید، که اون کاملا مشخص با اسم و رسم. اینا چیزایی که حتی جورج اورول در کتاب انیمل فارمز یعنی به اصطلاح به مزرعه حیواناتش هم پیش بینی نکرده بوده. و من نمیدونم که در آلمان هیتلری وجود داشته یا نداشته، اینو به دقت من نمیدونم. علاوه بر آن هوملند سکیوریتی اکت داره که این دوتا رو که بغل هم بذاریم در اساس شما نه تنها کتاب‌هایی رو که می‌خونید، بلکه نامه‌ها، ارتباطات اینترنتی و تمام ارتباطاتی که و البته تلفن‌ها، تلفن‌ها کاملاً به اصطلاح می‌دونی که National Security Agency یا NSA که به اصطلاح سازمان امنیت ملی باشه، اخیراً سر و صداش در اومد و اینه که به اصطلاح میلیون‌ها هر ساعت میلیون‌ها تلفن به ارتباطات اینترنتی رو کنترل میکنه. مثل چرخ گوشتی هستش، اینو تشبیهش کردن که همه اینها رو میگیره و میمکه و بعد به کامپیوترهای اینا رو تحویل میده که بعضی از اسامی رو که دنبالش میگردن فرضاً اگر بتونن، ولی آشکار شده که فقط تلفن‌های از امریکا به خارج رو اینا کنترل نمیکنن. در اساس اپوزیسیون امریکا رو، اونهایی که علیه جنگ دارن فعالیت میکنن و یا فعالینی رو که دارن علیه تمام به اصطلاح این سیاست ها دارن فعالیت میکنن، اینها رو دارن که اخیراً تمام اینها عزیزانی که به اصطلاح اخبار رو دنبال میکنن میتونن اینها رو ببینن که چجوری رو شده. ولی از همه مهمتر به نظر من مجموعه این قوانین، یعنی همین پیتریوت اکت، این قانون پیتریوت و هوملند سکیوریتی اکت که عبارت از در حقیقت قانون حفظ امنیت وطنی اسمشو میتونیم بذاریم یا ملی، آنچه رو که زیر پا گذاشتن و پایمال کردن اون اصلی است که من بارها ازش اسم بردم، عبارت از اصل هیبیس کورپس. اصل هیبیس کورپس جز همون چیزایی که لیبرال ها به وجود آوردن، در حقیقت زیر نظر جان لاک در قانون اساسی 1688 انگلیس اومده و البته در قانون اساسی امریکا هم اومده و اونم عبارت از اینه که تن انسان، وجود فرد در برابر زور دولت باید امنیت داشته باشه. بارها من گفتم رژیم شاه در یه زمانی می اومد و فرزان خود منو تمام به اصلاح بیمارستان رو که من بودم محاصره کرد، دق الباب نکرد، حکم دادگاه نداشت، اومد منو برد و بلافاصله زیر شکنجه گرفت. در امریکا اینطور نبوده، در فرانسه اینطور نیست، در انگلیس اینطور نبوده، در آلمان هنوز اینطور نیست، در امریکا اینطور نبوده سالهای 60 که من اینجا بودم. در حال حاضر اینها طبق این دو قانون اصل هیبیس کورپس رو برداشتن و در نتیجه پلیس حق داره ماشین آدم ها رو متوقف بکنه، توشو بگرده، بره در خونه ها رو دق الباب بکنه، ساعات اولیه بامداد افراد رو دستگیر بکنه و بدون حکم دادگاه میتونن ببرن و تا مدت نامحدودی در زندان نگه دارن. و در خاک امریکا آنچه که سر و صدا کرد اخیراً مورد پدیو که یه نفر امریکایی هستش، البته اسمش لاتینوس طبیعتاً و پوستش هم سفید نیست بلکه قهوه‌ایه و در ولی تبعی امریکاست، این رو گرفتند و هنوز که هنوزه در زندانه بدون اینکه اتهامی بهش زده باشند و یا اینکه حکم دادگاه واقعا داشته باشند. تمام بحثی که اخیراً بین قوه مقننه امریکا یعنی کنگره امریکا و کاخ سفید در گرفت بر سر این بود که اینها دادگاه مخصوص 5 نفره ای داشتن که دادگاه کاملا مخفی هستش، یعنی در حقیقت یه چیزی هستش از 5 نفر از قدرات که اینها برای اینکه شنود بذارن روی تلفن های مردم میبایست در حقیقت حکم از اون دادگاه میگرفتن، ولی جورج دبلیو بوش معلوم شد که از بعد از سپتامبر 11 سپتامبر به هیچ وجه این اجازه ها را نگرفته و درگیری بزرگی صورت گرفت و میدونیم که بعدش هم سر و صداش خوابید و در حقیقت این عمل رو دارن انجام میدن، یعنی بدون هیچ گونه حکمی از دادگاه. بنابراین یکی از بنیانها که در حقیقت ستون فقرات قانون اساسی هم انگلیس در 1688 و هم در امریکا 1789 حالا یا 78-79 تمام اینها زیر پا گذاشته شده. و البته عزیزان میدونن که مسئله شکنجه هم در اساس با بحث ها و فحص هایی که پیش اومد مشخص شد که جورج دبلیو بوش و دونالد رامسفلد روی این مسئله تأکید کردن که آره شکنجه با تعریفی که خودشون ازش میکنن کاملا قانونی هست و میدونیم که افراد رو در خیابانهای اروپا و یا هر جای دیگه دنیا میدزدن، میبرن به زندانهای مخفیشون و در اونجا زیر شکنجه میگیرن. چند هزار نفر زیر این شکنجه ها هستن، حالا غیر از شکنجگاه های دست نشانده هاشون مثل مصر، مثل مراکش، مثل اردن، مثل عربستان سعودی، مثل سلطان قابوس و یا ازبکستان و کشورهای در حقیقت قفقاز و آسیای مرکزی که فعلا جز دست نشانده های اینها شدن، ما نمیدونیم چقدر زیر شکنجه هستن. میخواستم این رو به عزیزان اینجا لازمه من یه تذکری بدم که ببینید چهره امپریالیزم چه تفاوتی با سرمایه‌داری لیبرال داره. شکنجه‌گرای ساواک 2 دسته بودن، یه دسته ما بهشون میگفتیم بازها و یه دسته کبوترها. بازها اونا بودن که کابل رو به کف پای ما فرود میوردن، یعنی شکنجه میدادن توی اتاق تمشیت، بهش میگفتن اتاق تمشیت. بازها اونا بودن که ما رو بعد از اینکه آشولاش میشد پامون نصیحت میکردن که حرفاتونو بزنید، شما آدم های خوبی هستید. گاهی اوقات با کبوترهاشون میشد صحبت کرد، بهشون من میگفتم توی زیرزمین ساواک اهواز که این شما نیستید که ما رو شکنجه میدید یا من نوعی رو دارید شکنجه میدید، این دولت امریکاست و شما مأمور معذور هستید، المأمور و معذور، که البته بلافاصله با این حرف منو دوباره میبردن به اتاق تمشیت و این رو حتی به سرهنگ زنده وکیلی که رئیس سواک اهواز بود هم من یه روز بهش گفتم. کار امریکا به اونجا رسیده که دیگه مأمور و معذورش که هزاران نفر از این شکنجگرها و تروریست‌ها و آدمکشای حرفه‌ای در سکول آف امریکا در ایالت جورجیا و در حومه تل اویو در اسرائیل تربیت می‌شدند و در کشورهای جهان سوم شکنجه می‌دادند، الان امریکا مجبور شده که خودش مستقیما شکنجه بده و به نظر من این شکست بزرگیه برای اینا. یعنی دیگه در خود امریکا و در کم کم در خود کشورهای حتی ممکنه انگلیس لیبرالیسم رو حتی در کشورهای خودشون هم کنار بذارن و مجبور بشن شکنجه رو رسمی بکنن در کشورهای خودشون. بنابراین ما ملاحظه میکنیم که کسایی که چنین تاریخچه سیاهی پشت سر دارند باید از خودمون سوال بکنیم، یعنی ملت ما باید این سوال رو الان که دیگه به طور جدی مطرح شده که ایران در مورد ایران همون پروسه ای رو آغاز کردن که در مورد عراق آغاز کردن و امریکا داره سرسپرده ها نوکرا و پادوهاش رو تقویت داره میکنه، باید ما به دقت فکر کنیم که یک، امریکا آیا قادر به ما آزادی و دموکراسی بده و یا دست نشانده هاش یا نه، یا مبارزه با جمهوری اسلامی و رژیم سرکوبگرش باید به دست ملت خود ما باشه و بدون دخالت اجنبی، که دشمن اجنبی دشمن ملت ماست و دخالتش در امر کشور ما هم به نفع رژیم تمام میشه از یک سو و هم جنبش دموکراتیک رو در ایران به جنبش کارگرا لطمه میزنه، به جنبش دانشجوها لطمه میزنه، به جنبش زنان لطمه میزنه، به جنبش نویسندگان لطمه میزنه، به زندانیای سیاسی ما لطمه میزنه. هر دخالت امریکا، هر صحبتی که رئیس جمهور امریکا به زعم خودش برای دفاع از دموکراسی در ایران میزنه لطمه ایست به ملت ما، هر صحبتی که دونالد رامسفلد میزنه لطمه ایست به کشور ما و به جنبش دموکراتیک کشور ما. این ملت ماست که باید علیه دیکتاتوری بجنگه و اجنبی نباید در این کار دخالت بکنه. ما باید فکر کنیم که آیا یک چنین سیستمی میتونه به کشور ما آزادی و دموکراسی بده و من این سه جنبه این رو باز کردم به عزیزان که ببینن یک سیستم و یا هیئت حاکمه ای که به ملت خودش رحم نمی کنه آیا به کشور ما میتونه رحم بکنه و آیا میتونه به کشور ما دموکراسی و آزادی بده. برمیگردم، ولی فقط مسئله آزادی و دموکراسی نیست، مسئله اینه که اگر امریکا به ایران حمله بکنه آیا واقعا همینطور که گفتم وضعیت کارگرای ما بهتر میشه؟ وضعیت مردم ما بهتر میشه؟ زن و بچه مردم راحتتر و با امنیت بیشتر میتونن برن به مدرسه؟ موزه های ما سر جاش میمونه؟ و ما موزه های عراق رو دیدیم. دانشگاه های ما سر جاش میمونه؟ دانشگاه های عراق رو دیدیم. جاده های ما، پل های ما سر جاشون خواهند بود؟ من در هفته های آینده باز خواهم کرد که اگر امریکا بخواد دخالت بکنه و از طریق زور رژیم عوض بکنه از طریق دخالت خارجی چه پروسه ای رو باید طی بکنه و راهی نداره جز همون راهی رو که در عراق و در افغانستان رفته و کشور ما با خاک یکسان خواهد شد. ملت ما باید اینو بدونن. ولی چنین هیئت حاکمه ای که آزادی و دموکراسی به ملت خودش و به ملل دیگه نمیتونسته در 50 سال گذشته بده، آیا نسبت به 80% پایین جامعه خود امریکا چه رفتاری داره؟ و من میخوام برگردم به گزارش سالانه رئیس جمهور امریکا که سه‌شنبه گذشته ایراد شد و ببینیم آیا اعلام جنگی که علیه در این نطق یا گزارش سالانه علیه ایران، علیه سوریه، علیه زیمبابوه، علیه کره شمالی و چند کشور دیگه کرد، آیا فقط علیه اینا بوده یا علیه 80% پایین جامعه امریکا هم اعلام جنگ کرد؟ به نظر من اعلام جنگ اصلی جورج دبلیو بوش علیه 80% ملت امریکا بود. و این رو من یه مقدار باز میکنم که خطوط کلی این گزارش سالانه چی بوده. در چند زمینه ببینیم 80% ملت امریکا که کارگرا و زحمتکشا یعنی مزد حقوق بگیرای امریکان چه بر سرشون خواهد رفت و چه بر سرشون تا الان رفته. یکی مسئله بیمه اجتماعی رو من باز خواهم کرد، سوشال سکیوریتی. یکی بیمه پزشکی باز خواهم کرد. یکی مالیات هاست و یکی هم البته حقوق مدنیشون رو که یه مقدار من صحبت کردم. اینها رو من باز خواهم کرد و ببینیم امریکا آیا از نظر رفاهی، یعنی نه تنها آزادی و دموکراسی، ممکنه بعضیا بگن این حرفای قلمبه سلمبه رو ولش کن، ولی نون شب بچه‌ها، ما داریم راجع به نون زن و بچه خانواده ها داریم صحبت میکنیم. بیمه اجتماعی یا سوشال سکیوریتی پولیه که موقعی که چک مردم امریکا، اونایی که مزد حقوق بگیرن، میاد، نه تنها 4 نوع مالیات ازش برمیدارن، بلکه یک بخش به عنوان سوشال سکیوریتی یا بیمه اجتماعی ازش برمیدارن و این میره در یه صندوقی که الان در حدود 10 تریلیون دلار در این صندوق قراره که باشه، در حالی که دولت چنگ انداخته روش. و موقعی که کسی، یک امریکایی به سن 62 تا 65 سالگی میرسه، میتونه از این صندوق استفاده بکنه، برای اینکه پول خودشه که به دولت داده و حالا باید برگرده تا آخر عمرش لااقل در رفاه نسبی، برای اینکه کار نمیکنه، بتونه زندگی بکنه. کنسرواتیو ها، یعنی امپریالیسم و نه لیبرال ها، این رو روزولت لیبرال به وجود آورد. سوشال سکیوریتی رو در دوران نیو دیل و دولت لیبرال روزولت به وجود آورد و نئو کنسرواتیو ها و کنسرواتیو ها یعنی امپریالیست های افراطی میخوان از بینش ببرن. یعنی هدف جورج دبلیو بوش از زمانی که اومده به یکی از برنامه هایی بوده که در انتخابات سال 2000 مطرحش کرده که این رو خصوصی بکنه، به این معنا که پولی رو که الان تضمین شده جو در صندوق دولت هست و تضمین داره، اینو میخواد توی استاک مارکت بندازه و به نوعی این رو به افراد بسپره که اینها در استاک مارکت یعنی بورس سهام این رو سرمایه گذاری بکنن. ما میدونیم که چه بر سر صندوق‌های بازنشستگی 10 میلیون کارگر امریکایی رفت که در دهه 90 اینها پول بازنشستگیشون رو در استاک مارکت گذاشتن و در اون سالها استاک مارکت میرفت بالا و بهبه و چهچه میکردن و سال 2000 7.5 تریلیون دلار از پول کارگر و یعنی زحمت کشای امریکا بر باد هوا رفت و به خاک سیاه نشونده شدن. در حقیقت در نطق سالانش یکی از وجوهش اینه که بیمه اجتماعی مردم امریکا رو هم میخواد همین کار رو بکنه، یعنی سوشال سکیوریتی رو میخواد همین کار رو بکنه. بیمه پزشکی، 3 نوع ما در امریکا داریم. دومین مطلب که راجبش صحبت کرد و در معرض خطر جدی در امریکا بیمه پزشکیه. یکی بیمه پزشکی افراد شاغله که در امریکا همینطور که گفتم باز هم از زمان نیو دیل هر کسی که در یک کورپوریشن، در یک کارخونه، در یک اداره و یا مخصوصاً اونهایی که در دولت بساش مشاغل دولتی چه فدرال و چه ایالتی دارن، اینها بیمه پزشکی داشتن همیشه و این یکی از مزایای بزرگ در حقیقت امریکا بوده. البته کشورهای اروپایی بیمه تمام عمر و مجانی دارن، ولی در امریکا کورپوریشن ها اینها رو به کارگرا و به حساب مزد و حقوق بگیرها میدادن. در حال حاضر برنامه‌ای که در همین نطق سالانش ایراد کرد اینه که این صندوق‌ها رو می‌خواد در حقیقت تبدیل بکنه از بار رو از دوش کورپوریشن‌ها و سرمایه‌دارها در اساس برداره و به دوش خود مزد و حقوق بگیرها و صندوق‌های مخصوص شخصی می‌خواد براشون درست بکنه، که باز هم اینا در اساس به نفع البته تکس دیدکتبل، یعنی مالیات ازشون کم میشه، که این دقیقاً به نفع اونهایی که بگیم از 100 هزار دلار به بالا درآمد دارن. اونهایی که از 100 هزار دلار به پایین درآمد دارن فوق العاده براشون مشکل خواهد بود. در اساس میخواد بیمه پزشکی افراد شاغل رو از بین ببره. هدفشون اینه. هدف صاحبان صنایع و کورپوریشن ها اینه که بیمه پزشکی کارگرا رو به طور کلی از دوش خودشون بردارن و میتونن عزیزان تصور بکنن که این چه بر سر ملت امریکا، یعنی 80% مردم امریکا خواهد برد، که از جمله پسر خود من که یکی از این شاغلینه به من با وحشت زنگ میزد که اگه این پیاده بشه چه خواهد شد. دوم بیمه پزشکی سالمندانی که بهش میگن مدیکر. مدیکر بیمه پزشکی است که باز هم روزولت برای سالمندان امریکا از 65 سال از در حقیقت آره از 65 سال به بالا حق اینو دارن که هم پزشک در اختیارشون، یعنی حق دسترسی به خدمات پزشکی داشته باشن، و هم در حقیقت تقریبا همه پول نسخهشون رو هم دولت میپرداخته در ازای مالیاتی که ده ها سال پرداختن. در اساس در یک یا دو سال پیش نسخه اینها رو، یعنی دوستان داروهای اینها رو طوری کردن که الان بخش عظیمی از پولش رو خود این افراد سالمند باید بپردازن و از بودجه مدیکر به شدت زدن. هر پیر به اصطلاح سالمندی که الان به پزشک میره بخش وسیعی از به اصطلاح مقدار زیادی هم به اصطلاح پول ویزیت باید بده، یعنی در حقیقت بار رو دوباره به دلیل قطع بودجه های اجتماعی و عزیزان عرض کنم بودجه‌ای که دو روز پیش در کنگره امریکا گذشت در حدود 140 میلیارد دلار از بودجه‌های اجتماعی زده شده، از بودجه کمک به دانشجویان، از کمک به فقرا، کمک به همین کلینیک‌هایی که در حقیقت از فقرا در حقیقت به اصطلاح چیز پزشکیشون رو، خدمات پزشکیشون رو میدادن، از مدارس، از دبستان‌ها و غیره و غیره زدن. بنابراین بیمه پزشکی سالمندان هم زیر ضربه است و کاملا در معرض خطر قرار گرفته و در نطقه سالانه رئیس جمهور کاملا دوباره تهدید کرد که اینها به اصطلاح باز هم بودجه دولت که طبیعتا بودجه نظامی رو کم نمی کنن، بودجه نظامی به طور تصاعدی در حال بالا رفتنه. حالا اگر فرصت شد من راجع به بودجه نظامی صحبت خواهم کرد و برنامه‌ای که اخیراً دونالد رامسفلد اعلام کرده. بیمه پزشکی فقرا، یعنی اونهایی که زیر خط فقر هستن، بهش میگن مدیکید، که در حقیقت چند ده ها میلیون فقیر امریکایی از این طریق به کلینیک های به اصطلاح فقرا می رفتن، مثل بیمه خودمون بیمه فقرا، که اینها می تونستن هم به اصطلاح پزشکی رو مجانی ببینن و هم نسخه مجانی بگیرن. این رو به شدت اخیراً در بودجه اخیر 11 میلیارد دلار از بودجه مدیکید زدن. بنابراین ملاحظه میکنیم که مسئله فقط آزادی و دموکراسی نیست و حقوق مدنی مردم امریکا نیست که به تدریج زیر ضربه قرار میگیره و به تدریج زده میشه و محدودیت پیدا میکنه، بلکه مسئله نون زن و بچه مردم، خدمات پزشکی و خدمات روزمره مردم و در حقیقت امنیت شغلیشون رو که دارن به تدریج مردم امریکا از دست میدن. و حالا به عزیزان عرض کنم که این دوتا، یعنی جنبه اقتصادی و جنبه سیاسی قضیه، از هم جدا نیستن. تا زمانی که نظام سرمایه‌داری در حال شکوفایی، نظام و نرخ سودها بالاست، میتونه همه اینا رو به مردم در حقیقت بده. ولی موقعی که سرمایه داری وارد یک دوران بحرانی میشه، به تدریج فشار رو روی مزدها، روی مزایا، روی خدمات فشار میاره و کم میکنه و تقلیل میکنه و در نتیجه مردم سر به عصیان خواهند کشید و در نتیجه از جنبه سیاسی باید فشار بره بالا و در نتیجه احتیاج به یک دولت قدرتمند دارن برای اینکه بتونه به اصطلاح اعمال زور نه تنها بر کشورهای خارجی بلکه در داخل بکنه. بنابراین یه جنبه دیگر رو من میخواستم به هموطنان خودم به عنوان یک کسی که اخبار رو اگه آدم دنبال بکنه بیخواب میشه آدم، ولی من میخوام که نقاط ضعف خود امپریالیسم و نظام سرمایه‌داری رو عرض بکنم که اینها هر برنامه خائنانه‌ای که دارن نمیتونن پیاده بکنن و تمام این جنگ افروزی ها و چین توزی هاشون در اثر ضعفشونه و نه در اثر قدرتشون. این رو ما باید به دقت بدونیم. باید بدونیم که نه تنها در امریکا در برابر اینها مقاومت خواهد شد و حالا خواهم گفت که سیندی شیهن چطور در برابر اینها ایستاده، بلکه در خارج ملت عراق در برابر اینها خواهند ایستاد. فردا ملت افغانستان امروز ایستادند و ملت‌های دیگه خواهند ایستاد. من چون وقت کمه می‌خواستم درد ملت امریکا رو از زبان سیندی شیهن برای عزیزان بگم، کسی که فرزند دلبندش رو در عراق از دست داد، در کرافورد تکساس بست نشست برای اینکه از جورج دبلیو بوش بپرسه چرا فرزند من کشته شد و در راه چه و برای چه، و جوابش رو نداد. و بعد در نطق سالانه رئیس جمهور یکی از اعضای کنگره دعوتش کرد به اونجا اومد و موقعی که پیرهنش رو دیدن که روش نوشته بود 2244 سرباز کشته شدن، چند تای دیگه باید کشته بشن، پلیس از صندلیش بیرونش کشید، هلش داد، بردش، دستبند بهش زد، توقیفش کردن، توهین بهش کردن. ولی بعد که فهمیدن سیندی شیهن کیه آزادش کردن، عذرخواهی هم کردن. ولی ببینیم که بعدش سیندی شیهن نامه مفصلی نوشته چی میگه؟ میگه در این موقع بود، موقعی که دستبند به من زدن، که آنچرا که از دست دادم چون پتکی بر سرم فرود آمد. پسرم را از دست دادم، حقوق مدنی و حق آزادی بیانم را از دست دادم، کشوری را که دوستش دارم یعنی امریکا رو از دست دادم. امریکا به کجا رفته است؟ پسرم کیسی چرا کشته شد؟ 2244 امریکایی جوان دیگر چرا کشته شدند؟ چرا هنوز ده ها هزار نفر دیگرشان در عراق هستند؟ برای اینکه من حتی نتوانم پیراهنی بپوشم که شمار سربازان کشته در عراق روی آن نوشته شده باشد، کشته هایی که جورج دبلیو بوش مسئول آن است. این زبان گویای ملت امریکاست. ولی میخواستم یه نقل قول دیگه قبل از اینکه آگهی ها به من اطلاع دادن آگهی ها رو بذارن، یه نقل قول دیگه بخونم که ما چی کار باید بکنیم. و این نقل قول رو از دکتر عدالت میارم که فعلا یک نهادی درست کرده علیه محاصره اقتصادی ایران و تهدید به ایران. دکتر عدالت استاد علوم کامپیوتری در کالج سلطنتی لندن هست و این انسان مقالات مفصلی راجع به این قضیه نوشته و من فقط یک نقل قول ازش میکنم که ما ملت ایران سندیشیهن و ملت امریکا میدونن چی کار باید بکنن و خواهند کرد. ملت ما چی کار باید بکن؟ ملت ایران باید مستقل از رژیم در دفاع از کشور و مقاومت در برابر هر گونه تهدید به محاصره اقتصادی و تجاوز سیاسی، نظامی، امنیتی خودش رو سازمان بده، مستقل از رژیم و به طور همزمان مستقل از امریکا و دست نشاندگان آن خود را علیه تجاوز رژیم به حقوق کارگران، زنان، دانشجویان، اقلیت‌های مذهبی و ملی و برای مبارزه در راه آزادی مطبوعات، آزادی تجمعات، آزادی زندانیان سیاسی و قوه قضاییه مستقل و رعایت حقوق بشر سازمان بدن. ملت ما باید مستقل از امریکا علیه رژیم بجنگن و مستقل از رژیم علیه تجاوز خارجی بجنگن. بنابراین من صحبت خودم رو فعلا در اینجا به پایان میرسونم تا هفته های آینده که این بحث رو ادامه بدیم. چند دقیقه فکر میکنم آگهی های تجارتی باشه و بعد میریم روی تلفن ها.
جنوب فلوریدا با داشتن زیباترین سواحل دریایی و هوای همیشه آفتابی و املاک مناسب، یکی از قشنگترین و راحتترین مکانهای دنیا برای تفریح، زندگی و سرمایه گذاری می باشد. خانم فری فتوحی با 20 سال تجربه زندگی و کار در فلوریدا، مشاوری دلسوز و بی همتا برای همه امور ملکی شما خواهد بود. برای تماس از هر کجای دنیا با خانم فری فتوحی با تلفن 954-290-3000 یا وبسایت www.ferifotuhi.com تماس بگیرید.
سرودهای ماندگار ایران در سیدی ای ایران با صدای جاودانه خوانندگانی چون استاد بنا. حسین سرشار
گردش جهان دور آسمان بخواست،
بانو مرضیه
نور ایزدی همیشه رهنمای ما،
محمد رضا شجریان
ایران خورشیدی تابان داره،
محمد نوری
ای وطن نام تو همیشه بر لبم،
شهرام ناظری
باز هوای وطنم، وطنم آره،
ایرج بستامی
ای خطه ایران مهین وطنه،
و مازیار
اگه خاک من از دست بره جایی ندارم، دلم میمیره از واسه دیگه نایی ندارم، به جز نام تو ایمام وطن ای موتن من، دگر بر روی لبهای خود
صورت شما آینه درون شماست. این شما هستید که در برخورد با مشکلات و مسائل روزانه به این صورت در میایید. اما با مصرف روزانه کپسول بیتی آی مود می توانید چنین باشید.
با مصرف روزانه بیتی آی مود
اضطراب و افسردگی را از بین برده و انرژی خود را افزایش دهید.
با مصرف روزانه بی تی آی مود
ساعات خواب خود را تنظیم کرده و آرامش را به زندگی بازگردانید.
BTI Mood
100% طبیعی.
BTI Mood
یعنی آشتی با زندگی، یعنی آرامش.
تلفن اطلاعات و سفارش
1-888-284-4372 و 818-884-88-82.
BTI Mood. نفر در جهان نگران سلامت قلب خود هستند و صدها میلیون نفر دیگر از ناراحتی‌های قلبی و همچنین کلسترول بد بالا و فشار خون رنج می‌برند. میلیون‌ها نفر نیز از قطره قلب استراس استفاده می‌کنند تا از این نگرانی‌ها به درآیند. اگر شما هم دچار ناراحتی قلبی، کلسترول بد بالا و فشار خون هستید، به جمع این گروه عظیم بپیوندید و با مصرف قطره قلب استراس به این ناراحتی‌ها پایان دهید. قطره قلب استراس توسط استاد بزرگ گیاهشناس کانادایی از سال 1980 در کانادا تهیه و تولید شده و در سراسر جهان به فروش می‌رسد. قطره قلب استراس 100% طبیعی بوده و از مواد غذایی تهیه شده و هیچ نوع ماده شیمیایی در آن به کار نرفته است. این حق شماست که بتوانید سالم و شاد و خوشبخت زندگی کنید و از همصحبتی فامیل، آشنایان و دوستان خود لذت ببرید.
برای مهاجرت به کشور کانادا مطمئن ترین راه اقدام از طریق سازمانی است در قلب تورنتو. سازمان امور مهاجرتی مهرانه طباطبایی با سالها تجربه درخشان در امر مهاجرت ایرانیان از سراسر دنیا به کشور کانادا از طریق سرمایه گذاری، تجاری، تخصصی و دانشجویی. مهرانه طباطبایی نامی آشنا در مهاجرت به کشور کانادا.
سالها تجربه، تخصص و هزاران پرونده موفق ما تضمینی است برای مهاجرت شما از طریق این سازمان.
مهرانه طباطبایی نام آشنا در مهاجرت به کشور کانادا. تلفن های تماس 416-490-1631 و فکس شماره 416-490-1295.
با سلام مجدد به عزیزان. عزیزان اینطور که معلومه روی خط اومدن و امیدوارم که راجع به مسائل به هر حال روز صحبت بکنیم. هلو؟
هلو آقای دکتر محیط.
بله.
سلام علیکم.
سلام.
اول اینکه شما نگفتین که چطوری این روزا شرکت‌های آمریکایی شروع کردن به اصطلاح زیر حقوق بازنشستگی کارگرها و کارمندان بزنن، یعنی چیزی که در آمریکا بی سابقه بوده مثل جنرال موتور دیگه زیر بازنشستگی مردم هم میزنن که توسط دولت آمریکا به اصطلاح اینها چیز شده، اینا گارانتی شده.
درسته.
ولی دلیل اصلی اینه که من خدمت شما تلفن زدم اینه که منم مثل شما برای پیشرفتی مملکت به ترتیب به استقلال، آزادی و عدالت اجتماعی معتقدم. استقلال همون آزادی هر مملکت از دخالت کشورهای خارجی. من خیلی خوشحالم که برخلاف مبارزان دیگه مثل این آقای علی جوادی از حزب سوسیالیست کارگری ایران که قبل از برنامه شما برنامه داشتن، شما بیشتر به استقلال تعامل میکنین و بحث میکنین تا دموکراسی که یک پروسه است و بعد از ایجاد استقلال امکان پذیره. حالا سوال من اینه که آقای دکتر محیط، حکومت کنونی ایران همونطوری که ایروزا میبینیم و به نظر من دیگه با این نیروی، با این موضوع نیروی هسته‌ای دیگه ثابت شده، حکومت ایران به استقلال ایمان داره، حالا چه از نظر ظاهری هم شده و فعالیتهایی هم در این مورد میکنه. حالا ممکنه که من با طرز عمل اونا مخالف باشم. آیا نظر شما در این مورد چیه؟
تشکر،
روزتون بخیر.
مرسی. خب ببینید، سوال بسیار حیاتی و مهمه. آیا اون وقت بدون دموکراسی میشه استقلال داشت؟ رژیمی که کارگرا رو اینطور سرکوب میکنه اون وقت بهانه به دست اینا میده که به بهانه کارگرا دارن امریکا رو دعوت میکنن به ایران حمله بکنه، بهانه به دست دشمن میده. همین آقایان چند وقت پیش من برنامه تلویزیونیشو نگاه میکردم و از دادگاهی که برای صدام حسین تشکیل شده تجلیل میکردند و میگفتند در ایران هم باید دادگاه اینجوری تشکیل بشه. یعنی چه؟ یعنی امریکا بیاد ایران رو بگیره و بعد دادگاهی تشکیل بده. حالا به نظر من چنین رژیم سرکوبگری بزرگترین لطمات رو به استقلال کشور ما میزنه. اولا به استقلال چطور یک کشوری از جمله جمهوری اسلامی دم از استقلال بزنه، ولی نه برای عراق و نه برای افغانستان استقلال بخواد و به امریکا کمک بکنه که هر دوی این کشورها رو بیاد اشغال بکنه. این رژیم استقلال طلب نیست، به هیچ وجه خواهان است. بنابراین پیوند ناگسستنی و ارگانیکی بین استقلال و دموکراسی وجود داره. ما با تمام قوا باید از آزادی و دموکراسی دفاع بکنیم که به دست دشمن. شما ببینید در زمانی که در حقیقت موقعی که بعد از دوم خرداد ایران چه اعتباری پیدا کرده بود، میتونستن یه همچین کارهایی بکنن؟ شما دقت کنید که مایکل لوبین خدا خدا میکرد که احمدی نژاد رئیس جمهور بشه و بیاد این حرفا رو بزنه. اینا استقلال ایران رو نمیخوان، اتفاقا تشنج میخواند برای اینکه امپریالیسم رو نسبت به کشور ما حساس بکنن تا بتونن بیشتر سرکوب بکنن. ما دیالکتیک این قضایا رو باید بفهمیم که چه ارتباطی بین دشمن خارجی و دشمن داخلی وجود داره و چرا ما باید صف مستقل خودمون رو داشته باشیم. نه مثل اینها خواهان اومدن امریکا و نابود کردن کشورمون باشیم به نام کارگر، و نه از اون طرف کوچکترین آوانسی به این رژیم بدیم در سرکوبی که از کارگرا، از زنا، از دانشجو و غیره و غیره میکنه. و در نتیجه من با دکتر عدالت موافق هستم، گرچه ایشون هم یه مقدار به طرف رژیم تمایل داره و مثل شما فکر میکنه که مثلا رژیم استقلال طلبه و این یه بخش از چپ اینجوریه که همش رو الان میگن آره استقلال طلبه، در برابر امپریالیسم ایستاده. اینا به هیچ وجه چنین نیست. اولا ساخته و پرداخته امپریالیسمند و در نتیجه با سرکوبی که از مردم میکنند، با قتل عامی که اینها از جوانای ما کردن، با سرکوبی که از زنای ما کردن، با سرکوبی که از روزنامه نگارا و بستن روزنامه ها به طور فلعی کردن، کشور ما رو ضربه پذیر کردن و در اینجا دشمن استقلال کشور ما هم هستن. بنابراین این تئوری رو باید کنار بذاریم که اینا در برابر امپریالیسم ایستادن. خیر، اینها و این رژیم سرکوبگره که کشور ما رو اینطور ضربه پذیر کرده. به حرف های نیروهای دموکرات در درون ایران گوش بکنیم، به استدلال شیرین عبادی گوش کنیم که هرچه رژیم بیشتر سرکوبگر میشه امپریالیزم هارتر میشه، هرچه امپریالیزم هارتر میشه علیه کشور ما رژیم سرکوبگرتر میشه. دو سنگ آسیابن اینا که ما باید صف مستقل خودمون رو در برابر هر دو دشمن، دشمن خارجی و اجنبی که دشمن اصلیه، تردیدی در این مسئله نیست، و هم در دشمن داخلی که در حقیقت یک بختکیست که روی سینه مردم ماست. مردم ما باید با توان خودشون و با دست خودشون، نه دست خائن اجنبی و اجنبی پرست، اینهایی که میرن تظاهرات میکنن و منتظرن که بیان کشور ما رو با خاک و خون آغشته بکنن، نه، ملت ما باید رو پای خودشون. مشکله ولی راه دیگه ای نداریم، وگرنه سرنوشتمون عراقه، سرنوشتمون افغانستانه، سرنوشتمون هائیتیه. کشور ما نابود میشه، تجزیه میشه، از بین میره اگر بخوایم به هر یکی از این دوتا تکیه بکنیم. هلو؟
هلو؟
بفرمایی.
سلام آمین، خوشم شده هستم.
سلام عزیز.
ممنون از این وقتی که جدید برای رسولان کنه کارگرم به هم بسیار سپاس گذارم و از شما و نسیم تلویزیون. توی آخری خبر از زندانی های کارگرم شرکت دوارم میخواستم به ازتون برسونم که یعنی جلو دادستانی جمع شده بودند و خواهان آزادی دستگیر شدگان زندانی بودند. این رابطه اگر میخواستم اگر اجازه بدید با توجه به اینکه از طریق قریب اتفاق از وضعیت اساسدار کارگران زندانی باخبرند است، الان بیش از 1000 نفر از کارگران زندانند، اگر موافقت بکنید من پیام جدید پیام سخنگوی سندیکای شرکت اوراق آقای جگان ریزمیزایی را بخونم که مردم توی این مسئله توی این رابطه قرار بگیرن و بدونن پیام ایشون برای کارگران معدن ایران چی هستش.
اجاز آقای خسروشاهی، اول میخواستم عرض کنم که بسیار ممنونم که روی خط اومدی و واقعا من از بینندگانم عذر میخوام که هفته گذشته شما به اصطلاح پیامی داشتی و اینجوری صداتون به اصطلاح چیز نبود. پیام آقای میرزایی رو میخواید بخونید، درسته؟
بله بله.
من پیام میرزایی رو جلوم دارم و اگر اجازه بدی من خودم فکر میکنم کیفیت صدا بهتر خواهد بود و این رو من بخشهای اصلیش رو بخونم. به نظر شما اگر فکر میکنی که وگرنه شما میتونید بخونید، فکر میکنم اینجوری کیفیت صدا بهتر باشه.
هر دید شما سلام میدونید.
اجازه بده من پیام میرزایی رو، نامه ای رو که نوشته، به نظر من نامه ایست فوق العاده مهم، فوق العاده کوبنده، و من بخش های اصلیش رو اینجا میخونم. عزیز با اجازت آقای خسروشاهی، تشکر عزیز. میگه اولین مسئله که همه به آن فکر میکنیم رفقای زندانی ما هستن. آیا همین نامه است آقای خسروشاهی؟
یعنی که پیام
نزدیک به 1000 نفر یا حتی بیشتر اسیر شده اند. اسیر شده اند تا دستمزد بیشتری که به آنان بتوان که با دستمزد بیشتری که بتوانند با آن فرزندان و همسرانشون را از هر نظر تأمین کنند نخواهند. اسیر شده اند تا دیگر حرف از سندیکا و متشکل شدن نزنند و پراکنده بمانند. اسیر شده اند که حرف از اتحاد، حرف از اعتصاب، حرف از حقیقت و دنیایی که شایسته آنهاست نزنند. علیه اجحافات و ظلمی که با آنها می شود دم بر نیاورند و ساکت باشند. اما جای افتخار است که امروز آنها هستند که دارند از درون زندان به ما روحیه می دهند و ما را به ادامه راهمون تشویق می کنند. هاشمی رفسنجانی به شکرالله پاک نژاد توی بند یک اوین، آقای خسروشاهی شما رو تلفن نمونید عزیز که چیز بشه. گفته بود که اگه ما به قدرت برسیم همه تونو میکشیم. هاشمی رفسنجانی، یادت شاید بیاد آقای خسروشاهی، توی بند اول اوین و کشت و کشتن شکرالله پاکنژاد رو کشتن. حالا ببینید چه ستاره هایی جای شکرالله پاکنژاد رو دارن میگیرن. میگه جای افتخار است که امروز آنها هستند که دارن از درون زندان به ما روحیه میدن و ما را به ادامه راهمان تشویق میکنن. پیام های آنها که همه روزه به ما میرسد به ما قوت قلب میدهد، به همسران و فرزندان عزیزشون روحیه میدهد. امروز همسران و فرزندانشون چقدر به آنها افتخار میکنن که به خاطر یک هدف مقدس، به خاطر بهبود زندگی همکارانشون مبارزه کردن و به زندان افتادن. روحیه رفقای ما در زندان گواه حقانیت مبارزه ماست، گواه حقانیت تشکل ماست، گواه راه درستی است که همگی ما به آن پیمان بسته ایم. جای خوشحالی و افتخار بسیار است که نسلی از عزیزان شجاعانه به جمع فعالین این مبارزه پیوستند. این مبارزه به همه ما نیرو میدهد، این مبارزه ما را صد چندان تقویت میکند. آنها در حالی که باید اقتصاد فقیرانه خانواده را سازمان بدهند، روحیه بچه ها را بالا نگه دارند، حواسشون به درس و مشق به آنها و دلتنگی برای پدرشون باشه. خانواده های دستگیر شده ها همزمان دارند کارهای مهم و با ارزشی را هم سازمان میدهند و اینجا بر سازمان تأکید میکنم. پیام میرزایی رهبر کنونی و سخنگوی سندیکای کارگری راننده‌های شرکت واحده میگه اینجا بر سازمان تأکید میکنم. نقطه قدرت ما سازمان است، بدون آن پراکنده خواهیم ماند. نقطه قدرت ما اتحاد ماست، این اتحاد را داریم، اما اگر سازمان ندهیم کسی به حرفمان گوش نمیدهد. در پایان، آیا یک نفر از کارگران کشور را سراغ دارید که افزایش دست مزدی که بتواند یک زندگی شرافتمندانه داشته باشد نخواهد؟ یک نفر کارگر تو ایران پیدا می کنید که اینو نخواهد؟ آیا کسی را سراغ دارید که تشکل مستقل خود را نخواهد؟ آیا کسی را سراغ دارید که نخواهد در مقابل اجحافات و دست مزدهای شرم‌آوری که به ما می دهند حق اعتصاب داشته باشد؟ عزیزان، این خواست ها در دل همه مردم عمیقاً جا گرفته است که با زندان شکنجه و اخراج بیرون نمی رود. این خواست ها را همه با گوشت و پوست لمس می کنند. کسی روی این خواست ها شکی ندارد، حتی آن دسته کوچکی که دنبال شورای اسلامی هستند اگر جا از جای دیگر تأمین نشوند نمی توانند با این خواست ها مخالفت بکنند. افتخار می کنم که به عضویت سندیکا در آمدم تا همراه شما برای این خواست ها مبارزه کنم. من ایمان دارم که تلاش های ما هرچند به قیمتی زیاد اما نتایج بسیار مهمی داشته است. جنبش دموکراتیک ایران اینه و امریکا دخالتش در کار ما برای سرکوب اینه، برای کمک به این نیست، برای سرکوب اینه. دست نشانده هاش هم دخالتشون در مسئله ایران برای سرکوب اینه، نه برای کمک به این. و این کارگرای ایران هم که با این قدرت در برابر رژیم باید بایستن. اما نتایج بسیار مهمی داشته است. تجارب زیادی اندوخته ایم، یاد گرفته ایم چگونه متحد و متشکل شویم. خواست هایی که پرچمش را بلند کردیم امروز به خواست همه این خانواده بزرگ کارگری، طبقه کارگر ایران تبدیل شده. امروز کارگران شرکت واحد با کولباری از تجارب گرانبها و با صدها و شاید به جرأت بتوانم بگویم با هزاران فعال، با هزاران پاک نژاد دیگه که از این پس به میدان خواهند آمد به مبارزه متشکل و متحدانه خود ادامه خواهند داد. ایمان دارم که همه شما قدر اتحادمان را میدانید، همه شما قدر رهبران مبارزتان را میدانید، همه شما ارزش تشکل داشتن را اگر تا یک ماه قبل نمیدانستید امروز با گوشت و پوست خود لمس کرده اید. ممکن است ما را هم بگیرند. جمله آخرشه. میرزایی الان در بدره و ممکنه اون هم بگیرن، ممکن است ما هم بگیرن، اما این اعتقادات را که در قلب هزاران نفر ریشه دوانده است نمیتوانند بگیرن. اعتقادات انسان چیزی که نمیتونن، پول نیست، خونه نیست، زندان نیست، شکن، نه نمیتونن بگیرن. مبارزه ما پیروز خواهد شد، همه ما باید به آن ایمان داشته باشیم. رمز پیروزی ما داشتن تشکل و اتحاد است. من بخشهایی از نامه‌ای رو که میرزایی داده و منم که اینجا نشستم احساس غرور میکنم که یک کارگر این نامه رو بنویسه. من آقای خسروشاهی اگه هنوز رو خطی این نامه رو که میخوندم خب طبیعتاً عشق تو چشمم میومد. و اینا کارگرایی هستند که تو کشور ما تربیت شدند و باید پرچم مبارزه را علیه این رژیم بردارن، نه یک مش مزدور و حقوق بگیر، نه، اینا کارگرای ایرانن، این دانشجوهای ایرانن، این زنای ایرانن، این جنگندگان حقوق بشر و آزادی و دموکراسی در ایرانن، این نویسندگان ایرانن، این زندانیان سیاسی ایرانن که ما باید در خدمتشون باشیم، نه ادعای رهبری از اینجا بکنیم، نه، بعد ما فقط در خدمتشون باشیم. ما الان کارگرایی از جمله میرزایی و اوسانلو داریم که اینا باید پرچم مبارزه رو بردارن. ممنونم عزیز، اگه ید الله اگه صحبت دیگه ای داری، چون من چند دقیقه بیشتر وقت ندارم، نداریم، بگو عزیز. بگو عزیز.
هرچی هستی میخواستم اینو بگم که کارگری ایران به طور بیاغلی تنها نیستن و همچه که اطلاع داریم که داخل کشور فعالین سیاسی بسیاری که جمهورهای متعددی از این کارگره حمایت کردن، تشکلهای جمعی در سراسر کشور از این کارگره حمایت کردن و در خارج کشور فقط تا کنون کنفدراسیون بین المللی اتحادیه آزاد آزاد کارگری 12 نامه به مسئولین جمهوری اسلامی دادن، کنگره کار کارگر تا حالا 6 نامه داده، وزیر کنفدراسیون اتحادیه کارگری اروپا نامه به کمیسیون ولایت خارجی بازار مشتری فرستاده در رابطه با همین مسئله، وزیر اول کمیسیون اتحادیه کارگران انگلیس به مسئول بین المللی تا حالا 8 نامه به دادن به مسئولین جمهوری اسلامی. دیروز ما یه اکسیه داشتیم هزارت جلوی سفری جمهوری اسلامی در لبنان، مسئول امور بین‌المللی و مسئول امور جهانی اتحادیه جمهوری اسلامی در این تظاهرات شرکت کردند، سخنرانی کردند که بی بی سی پخش کرد و مسئول امور بین‌المللی اتحادیه کارگری انگلیس نامه ای از طرف رئیس فدراسیون اتحادیه بین‌المللی کارگری انگلستان بود و داد به جمهوری اسلامی. فدراسیون بین‌المللی فلوتکاران، فدراسیون جهانی ترانسپورت، کنفدراسیون فرانسه، جبیر امور برای اتحادیه کارگری فرانسه، رئیس فدراسیون کنگره کارهای سازمان فرانسه آمریکا سال 2 نامه داده. کارگران رسیدگی اتحادیه مکزیکو خیلی از سازمان حقوق بشر اتحادیه برهان فیلیپین کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد فدراسیون بینالمللی ترانسپورت سال 3 نامه داده. اتحادیه کارگران تونس، اردن و فلسطین نامه دادن. اتحادیه کارگران استرالیا و همچنین اتحادیه کارگران خود کانادا و سوئد نامه دادن. کنفدراسیون اتحادیه کارگری نروژ، سازمان عفو بین‌الملل، کنفدراسیون اتحادیه کارگری ترانسپورت ژاپن و همنمات سوئد نامه دادن. من اینو میخواستم بگم که کارگران در ایران تنها نیستند، با تمام قدرت کارگران جهان به حمایت از اینا برخواستند و از حقیق اونا حمایت دادن، خواست آزادی اونا رو که در توی کارشون قرار دادن و قرار یک اکسیون مشترک در روز 15 در رابطه با آزادی کارگران شرکت باید در جلسه اروپا برگزار بشه که میگم توی رابطه این اطلاعاتش به فعالیت داخل برسه. از اینکه این فرصتهای بسیار بسیار سپاسگزارم.
تشکر عزیز، خیلی ممنون، تشکر. من یه کالر دیگه میگیرم و تموم میکنیم. اینطور که معلومه به من گزارش دادن که به اصطلاح وقتمون تمومه. عذر میخوام از بینندگانی که روی خط هستن. من دوباره صحبتم رو با نقل قول همون دکتر عدالت تموم میکنم که ملت ایران باید مستقل از رژیم در دفاع از کشور در برابر تجاوز خارجی و مقاومت در برابر هر گونه تهدید به محاصره اقتصادی و تجاوز سیاسی نظامی و امنیتی خودش رو سازمان بده و به طور همزمان مستقل از امریکا و دست نشانده هاش خود رو علیه تجاوز رژیم به حقوق کارگران، زنان، دانشجویان، اقلیت‌های مذهبی و ملی و برای مبارزه در راه آزادی مطبوعات، اینا چیزایی که الان ما باید براش بجنگیم. آزادی تجمعات، آزادی زندانیان سیاسی و قوه مستقل، قضائیه مستقل و رعایت حقوق بشر خودشون رو سازمان بدن و کارگرای ایران دارند خودشون رو سازمان میدن و باید بدن و تمام ملت ما باید، دانشجوها، زنا باید همین کار رو بکنن. وقت من تمامه. تا هفته آینده که من وجوه دیگه این تهدیدات خارجی رو و دشمن خارجی رو من باز میکنم که چه خطراتی برای کشور ما اینا میخوان به وجود بیارن. تشکر. روز و شب همگی خوش.